بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخلاة المهديين، هدي بمحزر مقدس قطب آدم امکان جان جانان بقیت الله الاعظم امام زمان علیه آلاف التحیت و ثنا صلوات دیگری عنایت فرمایید. آیه هشتم سوره حجرات این است، یا آیه نهم سوره حجرات: و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلح بینهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان خاءت فاصلح بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. چهار دستور در این آیه برای مؤمنین صادر شده است، یعنی چهار وظیفه را معین کرده خدا در این آیه برای مؤمنین. اول می فرماید و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه و دو دسته از مسلمان ها با هم به نزاع، به قتال، به جنگ، به درگیری پرداختن، فأصلح بینهما، شما بی تفاوت کنار نمیشید، تماشاچی نباشید. اولا از نظر ادبی اقتتلوا فعل ماضیه، یعنی گاهی از اوقات ممکنه دو تا مسلمان، دو خانواده مسلم، دو تا طایفه مسلمان با هم به نزاع، به قتال، به کشمکش، به درگیری بپردازن. همیشگی نیست، گاهی پیش میاد. مهم این است که دیگران اینجا چه وظیفه ای دارند، چه نقشی باید ایفا بکنند. فأصلح بینهما، وظیفه دیگران این است که اصلاح بکنند. بالاخره هر کجا اختلافی دیدید سعی بکنه آدم این اختلافات رو برطرف کنه، بین زن و شوهر، بین دو تا دوست، بین دو تا شریک، بین دو تا خانواده، بین دو تا قبیله و طائفه. باید مؤمنین نقش مصلح رو داشته باشند. فأصلح بینهما، در یک روایت امیر مؤمنین علیه السلام از نبی مکرم اسلام نقل میکند که اصلاح و صلاح و ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. اصلاح کردن، صلح کردن بین مردم بالاتر از عامت الصلات. عامت الصلات رو دو جور معنا کردن، معنای مشهورش اینه که از یک سال نماز و روزه بالاتر، یه معنای دیگری هم شده برای عامه که اون توضیح داره و من ورود نمی کنم. اجمالا معنای مشهورش اینه که اگر شما بین دو نفر که با هم درگیرن، بین زن و شوهر، بین عروس و مادر شوهر، بین برادر و خواهر، به هر دلیلی با هم درگیرن، اگر شما بین اینها آشتی برقرار کنید، از یک سال نماز و روزه مستحبی ها، اون نماز روزه واجب مراد نیست ظاهرا، از یک سال نماز و روزه مستحبی بالاتره. یک سال آدم بخواد روزه بگیره، یک سال بخواد نماز مستحبی بکنه، چقدر زحمت داره. بین دو تا خانواده اگر آشتی برقرار بکنن، یه معنای دیگری هم دارد این عامت الصلاة که از اون صرف نظر میکن. این یک وظیفه، فاصله بینهما، اصلاح بکنید. آیون زبان ما، قلب ما، قدم ما، نفس ما، زندگی ما باید در جهت اصلاح ذات البین باشه. ما نباید یک کاری بکنیم که زن و شوهر با هم درگیر بشن. ما نباید یک کاری بکنیم که دو تا همسایه، دو تا دوست، دو تا رفیق، دو تا مؤمن، دو تا مسجدی، دو تا نماز خون از همدیگه قهر کنن. ولذا در اسلام نمامی خیلی مذمت شده. میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین و نمام هیزم کش است. این هیزم کشی که بیاره آدم و جنگ ایجاد بکنه و بعدش هم خودش خوشحال. چقدر این انسان پست میتونه بشه؟ چقدر میتونه پس بشه که دیگران بجنگن او لذت ببره، دیگران درگیر بشن او خوشحال بشه؟ این نشانه دناعت و رزالت به پستی انسان. اولین دستور اینه، فاصله این یه. فا این بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. خیلی عجیبه. میفرمود اگر هر کاری کردی که اصلاح بکنی بین این دو طایفه، این دو خانواده، نمیشه. یکی مظلومه، یکی ظالم. یک طایفه ای داره به طایفه دیگه زور میگه، یک خانواده ای داره به خانواده دیگه ستم میکند. میفرماید تو نگو حالا ما که اقدام کردیم و نشد دیگه، ما وظیفه ای نداری، کاری از ما ساخته نیست. طرف مظلوم رو بگیر، با ظالم وارد جنگ بشو. دستور اسلام بود با ظالم بجنگ، با ظلم بجنگ. ریشه ظلم باید کنده بشه، چه در سطح جهان، چه در درون یه خانواده. فرق نداره، یک شوهری که به خانمی ظلم میکند، یک خانمی که به شوهری ظلم میکند، این اگر قدرت او وسیع‌تر بود، در سطح وسیع‌تر و وسیع‌تر و وسیع‌تر و وسیع‌تر ظلم میکرد. یعنی این یک واقعیتی است، اگر یک کسی به زنش تو خانه ظلم میکند، این اگر قدرت ظلم یک جامعه را داشت، یک کشور را داشت، بخشی از دنیا را همین کار رو میکرد. ظلم بده، چه به یک نفر، چه به میلیون ها نفر. ولذا در اسلام فوق العاده راجع به ظلم ما روایت داریم و مذمت شده. در وسائل شیعه بابی آمده، نکات عجیبی. من اینجا این تکه تاریخ صفوان را که شنیدید حتما، و من میخوام یک استفاده دیگری هم از این حکایت و روایت و نکته تاریخی ببرم و بیان کنم، به عرضتون برسانم. امام صادق می فرماید العامل بالظلم والمعین له والراقی به، همه اینا شرکا، شریک هم. فرق نداره، یک کسی ظلم میکنه، یک کسی خودش مستقیما ظلم نمیکنه، کمک میکنه ظالم. یه کسی کمک فیزیکی هم نمیکنه، او کنار نشسته است، راضیه، میگه به ما شو، او داره به فلانی، داره به فلانی ظلم میکنه، چرا فیو من داره، من چرا آبرو هزینه کنم، من چرا پامو بیارم وسط ماجرا. میفرمایید همه اینو در ظلم، در ظلم شریکن. امام موسی بن کاظم امام موسای کاظم علیه السلام امام زمان صفوان ابن مهرانه. به صفوان میفرماید صفوان همه کارها درست پسندیده است. معلومه که صفوان هم یه آدم عادی نبوده، امام زمان یک کسی به او میگوید همه کارها مورد قبول ماست، قبول داریم الا یک کار. عرض کرد یا ابن رسول الله چه کاری هست که مورد پسند شما نیست؟ فرمود شترهایت را به هارون کرایه میده. عرض کرد یا ابن رسول الله بله کرایه میدم، اما برای کارهای حرام، برای کارهای لغ، برای کارهای بد کرایه نمیدم، در مسیر زیارت خانه خدا کرایه میدم. ببینید اسلام چقدر دقیقه، امام زمان چقدر به دقت کارهای ما رو زیر نظر داره. گاهی از اوقات ما فکر میکنیم یه حرفی زدیم، یه عملی انجام دادیم، حالا وقتی به مردم هم میگید میگه آقا این که چیزی نیست حاجی، آقا این که چیزی نیست، مردم بیا آدم میکشن، سرقت میکنن، خیانت میکنن، رشوه میگیرن، چه میکنن چه می... همین که میگیم این چیزی نیست، این میشه بزرگ، کار از همینجا خراب میشه. همین که من فکر میکنم این چیزی نیست، بزرگ میشه. این روایت رو خوندم از امام رضا علیه السلام، اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لا یغفر. از گناهان کوچک بپرهیزید که اون گناهان کوچک بخشیده نمیشه، به خاطری که همین که میگه آقا چیه چیزی نیست. صفوان عرض کرد که ابن رسول الله در مسیر زیارت خانه خدا من کرایه میدم، برای لغو و لهو و حرام. و امام فرمود که تو که کرایه میدی برای خانه، مسیر خانه خدا، آیا همه کرایه و اجرت این شترها رو ما اول میگیری؟ یا یه مقدارشو میگیری یه مقدارشو میذاری بعد که هارون برگشت گفت خب اینه برنامه اینه، یه مقدارشو ما میدن پیش پیش، یه مقدارشو بعد از این که برگشتن به ما میده؟ امام فرمود خب پس او به تو بدهکاره، تو دوست داری که او سالم برگرده که بیاد اون بقیه بدهکاریت رو بده دیگه. از کد بلی ابن رسول الله. فرمود همین اندازه که دوست داری یک ظالم چند روز زنده باشه نمیره برگرده پول تو رو بده، همین اندازه تو داری در ظلم او شریکی. همین اندازه که انسان آرزو میکند که یه ستمگر بماند. بعد امام فرمود که و سرانجام این کارت هم جهنمه. امام زمان میفرمود آقای صفوان همه کارها درست پسندیده است، شطورت رو کرایه میدی، دوست داری که او چند روز دیگه زنده باشه تا برگرده پولت رو بده، کرایت رو بده، این سرانجامش جهنمه. این بیانگر این روایت به این حکایت بیانگر این است که ظلم فوق العاده زشته. ما نباید ظلم بکنیم به هر شکلی، به هر شکل. عرض کردیم یه وقت آدم به بچهش ظلم میکنه، یک وقت ظلم هم که ما میگیم به بچهش معناش این نیست که برش کفش و کلاه نمیخره. بزرگترین ظلم این است که بچهشو تربیت دینی نمیکنه. ظلمی بالاتر از این هست که بچه میگه بابام به من یاد نداده، اینا رو برای ما نگفتن؟ واقعا اینجوریه. بعضی خانواده ها این پدر برای همه چی تشر میزند، اخ میزند، برای حجاب بچهش اصلا تشری نمیزنه، برای نماز بچهش اخ می نمی کند. یه بار اوقاتش برای دینداری بچه، برای تربیت معنوی بچه تلخ نشده. این ظلم به بچه. الان من و شمایی که سر سفره دین و خدا و مسجد و بالاخره ائمه نشستیم، ولایت نشستیم، اون بنیان و بنیاد اصلی ما تو خانواده ها شکل گرفته. پدر مادرهای ما مسلمان بودن، یک حقیقتی است. بعد اومدیم وارد مدرسه شدیم و وارد جامعه شدیم. پدر مادر ها خیلی ما مسئولیم. در برابر تربیت بچه هامون چقدر ما هزینه میکنیم، چقدر وقت میگذاریم، چقدر قصه میخوریم برای تربیت بچه هامون. همش میخواییم دانشگاه اینا و کفش اینا و کلاه اینا و خونه اینا و اسم اینا و زندگی اینا و قیافه ظاهری اینا درست باشه. معنویت اینا هرچی شده شده، ما برای معنویت بچه هامون واقعا چقدر از اینه بود. ولذا اینجا ما نمیگیم حالا از مصادیق انشالله که نیستیم، انشالله که این هزینه رو میکنیم. اگر بیتفاوت باشیم ظلم داریم در حق بچه هامون میکنیم. آیون به یاد خانم ها، خانم ها، آقا آیون به یاد، به فکر بچه هاتون، تربیت بچه هاتون باشی. شما در یک فضای زندگی میکنی، سایت های مختلف، محیط مختلف، خیابون ها، کوچه ها، بالاخره خیلی باید حواس ما جمع باشه که ما مواظب باشیم اینا تربیت دینی بشن، تربیت اسلامی بشن. در یک جمله عرض کنم، اگر من از مسجد یک روزی نبودم، یک نفر جاینشین، جایگزین تو مسجد داشته باشم. تو حسینیه اگر یه روزی نبودم، یه نفر دیگه بیاد از خانواده من جایشو پر بکنه. خیلی باید در این زمینه متوجه باشیم. خب عرضم تمام. این دو تا دستور، فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي، اگر نتونستی اصلاح بکنی و هر کاری کردی راه رو رفتی نشده، یک طائفه، یک قبیله، یک خانواده داره به خانواده دیگه ظلم میکنه، تو به نفع مظلوم وارد عمل شو. قرآن میفرماید حتی تفیع الی امر الله، تا اینکه اون ظالم دست از ظلم خودش برداره. حتی تفیع الی امر الله. بعد دو تا دستور دیگر هم میدهد که دیگه بیش از این وقت رو نمیگیریم. دو سه جمله عرض ادب کنم. میخوام یه ذکر مصیبتی یا حداقل یه ذکر مختصری از مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر داشته باشه. حبیب در پیشگاه خدا جایگاهی داره که خیلی مهمه. در کنار روضه مقدس ابی عبدالله الحسین، بارگاه امام حسین، خودش یه ذریح مستقل داره. این بیانگر مقام حبیب ابن مظاهر است که همه شهدا رو یک جا دفن کردن، حبیب رو برای او یه موقعیت ویژه قائل شدن. همچنان که قبر ابوالفضل العباس هم همینه. حالا اگرچه میگویند که بدن ابوالفضل العباس قطع بوده و امام حسین نمیتونست بیاد، اینم در جای خودش درسته، این حرف ما نمیخوایم رد بکنیم، ولی من به ذهنم چیز دیگری میرسد و اون این است که احتمال این رو من میدم، اینجور به ذهن من میاد که اصلا امام حسین، امام زین العابد، امام حسین تعمدی داشت که بدن ابوالفضل العباس رو جدا بگذاره، جدا دفن بشه، یه بارگاه جدایی ابوالفضل العباس داشته باشه. این بیانگر عظمت مقام و جایگاه ابوالفضل. شبیه همین کار راجع به حبیب ابن مظاهر شد. حبیب ابن مظاهر در بین راه داره که امام حسین علیه السلام در یکی از منزلها پرچمها رو تقسیم کرده. چند نفر پرچم به دست بودن، اگرچه اون علمدار رسمی کربلا ابوالفضل العباس بوده. سرش هم این بوده که علم اگر در یک جنگی، تا زمانی که این علم برافراشته بود، نشان از این داشت که این جنگ مغلوبه نشده، به ظاهر شکست نخورده، ولذا علم رو به دست ابوالفضل داده که تا اون آخرین لحظه علم برافراشته باشه. و وقتی که علمدار به شهادت رسید و علم به زمین افتاد، دیگه ابی عبدالله الحسین غریب یک و تنها شد. علمها رو که تقسیم میکرد، علمهای فرعی را، در یکی از منزلها یه دونه علم رو به کسی نداد. امام فرمود صاحب این علم خواهد آمد، هنوز نیامد و کسی نمیدونست که صاحب این علم کیه. آمد در کربلا به این علم رو یا برافراشت جایی یا در خیمه گذاشت یا جایی برافراشت تا اینکه حبیب ابن مظاهر بیاید. حبیب نامه ای نوشت، داستان مفصلی داره امام حسین برای او. بعضی رو امام حسین دعوت خصوصی کرد، این هم برای اینکه اونا به سعادت برسن. حالا اینجا نکاتی هست، بحث هایی است که مربوط به محرم میشه و الان اینجا من نمیخوام وارد بشم. حبیب ابن مظاهر که می اومده دید مسلم ابن اوسجه را دید. دید مسلم ابن اوسجه به سمت بازار می رود. فرمود مسلم کجا می روی؟ من میرم بازار حنا بخرم، میخواهم محاسنم رو خضاب کنم. گفت آیا حاضر این محاسن رو در راه پسر پیغمبر با خون خضاب کنی؟ حسین در کربلا محاصره دشمن شد. مسلم بیا با هم به یاری پسر فاطمه برویم. مسلم از رفتن بازار و خریدن حنا منصرف شد، آمد جنبازی کرد. من از کودکی عاشقم بودم، قبولم نما گرچه آمالودم. این زبان حال همه ماست دیگه، از کودکی در خانه امام حسین بزرگ شد. به هنگام پیری مرا نفس یه ضربت کردم جوانی خیش. عمری گفتیم یا حسین پاشا به کرمشون که نظر لطفی موقع مرد شب اول قبر نکن. شیخ عباس قمی رو که دفن کردم، پسرش میگه من همون شب خواب دیدم بابام رو. گفتم بابا چه خبر؟ فرمود چند بار امام حسین به دیدنم اومد. غمت حاصل زندگانی من آقا جان. توی مجلس ها حسین حسین گفتی برای گریه کرد. غمت حاصله زندگانی من براه تو تیجاد جوانی من در راستگانم حسابم بکن. گدایم کرم کن جوابم مکن، مبادا برانی مرا از درم، مبادا برانی مرا از درد، به پهلوی بشکسته مادرت. حبیب و مظلم اومده ای بچه های علی عبدالله، می دیدن روزی که میشه فوج فوج، دست دست گروه گروه مردم از کوفه میان به لشکر ابن زیاد می پیوندد، اما کسی به یاری پسر پیغمبر نمیاد. اما یه وقت دیدن یه کاروان کوچیکی داره میاد، خوشحال شدن. ابی عبدالله فرمود صاحب اون پرچم و علمی که نگه داشته داره میاد. روز عاشورا نوبت به مسلم ابن اوسج رسید، جنگ نمایانی کرد به زمین افتاد. دو نفر به سراغ مسلم اومدن، یکی ابی عبدالله الحزینه، یکی حبیب ابن مظاهره. امام حسین اومده سر مظلم رو رو زانو گرفته نوازشش کرده. حبیب اومد جلو، عرض کردی یا فرمود جناب مسلم ابن اوسجه، من هم بعد از لحظاتی به تو می پیوندم، اما به من بگو چند لحظه ای که زنده ام حاجتی وصیتی داری بفرما. اشاره کرد مسلم به امام حسین، یعنی حبیب وصیت من فقط حسینه. حبیب مبادا دست از حسین برداری، نوبت به حبیب ابن مظاهر رسیده. ابی عبدالله اومد بالا سر حبیب، یه جمله ای گفت عجیبه، فرمود خدایا مرگ حبیب را، قتل حبیب را پای تو حساب می کنم، اما به جای اینکه کسی سر حسین رو روی دامن بگیره، اسبها رو نعل تازه کردم. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، اسلام مسلمین نصرت عنایت بفرما، حاجات همه برآورده بفرما، اموات و حقداران همه به بخش و بیامرز، آبروی همه در دنیا و آخرت حفظ بفرما، مرضای همه مخصوصا کسانی که مبتلای به امراض صعب العلاجند شفا مرحمت بفرما. پروردگارا ما را خدمتگزاران به دین، به اسلام، به مسلمین در هر لباسی هستند، در هر مسئولیتی هستند، در هر کجای این سرزمین پهناورند، علما، مراجع، رهبر معظم انقلاب، در پناه امام زمان مؤید و منصور و محفوظ بدار. خدایا امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا ما رو مشمول الفاظ